در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای هر 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر به ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساقی هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم مهرداد توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتر به جای این که انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی، همراز اول، انتخاب اول.
همراهان گرامی رادیو سلامت، شب خوبی رو براتون آرزومندیم. در ادامه همراه باشید با بازپخش برنامه زاویه پنهان و پس از اون هم ایستگاه 102.
تقسیم واقعیت، انعکاس حقیقت در زاویه پنهان. صدای سلامت رصد می کند.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همه شما عزیزان شنونده. علوی هستم، موجی این برنامه و برنامه‌های زاویه پنهان زیر ذره‌بی میبره تبلیغات حوزه سلامت رو و از صحت و سقم محتوای تبلیغاتی با خبر میشیم. اما این برنامه رو اختصاص دادیم به تبلیغی با این محتوا، معجون درمان میگرن و سردرد. همونطور که میدونید انواع سردردها، سردردهای اولیه، ثانویه، به تفکیک انواع ثانویه که دلایل خاص خودش رو داره، دلایلی که میتونه دلایل بسیار مهمی پشت اون باشه، و سردردهای اولیه هم به هر حال باز به تفکیک، به تشخیص پزشک، درمانهای خاص خودش رو داره. اما اونچه که در این برنامه بررسی خواهیم کرد، محتوای تبلیغی یکی از محصولات که ادعا میکنه میتونه انواع سردرد رو درمان بکنه.
بسیاری از این تبلیغاتی که انجام میشه هیچ پایه و اساس علمی نداره و فقط با اهداف مالی طراحی شده.
پزشکی هم متاسفانه بعضی وقتا به صورت یک اجاره خودش رو نشون میده تو جامعه، میگرده میاسنجی میکنه میبینه چی.
وقتی پزشکی یک واسطه شرکتی کلمه تضمین رو گفت، یعنی اینکه یه جای کار
در حال ما محدودیت ناظر داریم، محدودیت وزارت در پایگاه های
یه سری بازارچه ها در تهران باز شده. در این بازارچه ها طرف یک میز کرایه می‌کنه.
بخش زیادی از این تبلیغات برمیگرده به استفاده های صنعتی و کارخانه های تولید و اون بحث
قانونی کشور ما. از مداخله در امر درمان حتما باید پزشک کنه.
بررسی زوایای پنهان تبلیغات متنوع حوزه سلامت، کمک به تشخیص ادعاهای درست از نادرست و گفتگو با متخصصان و کارشناسان در زاویه پنهان. زاویه پنهان، برنامه ای از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
همراهی دو مهمان عزیز رو در این برنامه داریم. خانم دکتر منصوره تقا که تخصصشون بیماری‌های مغز و اعصاب هست و فلوشیپ سردرد هستن، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران. خدمتتون سلام عرض می‌کنم خانم دکتر تقا.
بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت سرکار عالی و شنوندگان محترم.
خیلی خیلی سپاسگزارم. و همراهی خانم دکتر فاضله حیدریان رو هم داریم در این برنامه. تخصص ایشون طب سنتی است. خانم دکتر حیدریان عزیز سلام به شما.
سلام عرض کنم خدمت شما خانم دکتر و شنوندگان.
خیلی سپاسگزارم همراهی دو بزرگوار رو داریم. اجازه بدید که بخشی رو میخوایم شنونده باشیم که گفتگوی همکار من هست با فردی که حالا یکی از دستندرکاران انتشار این تبلیغ خاص هست. با هم این گفتگو رو بشنویم. باز میگردیم اظهار نظر کارشناسان برنامه رو تقدیمتون خواهیم کرد.
وقت بخیر، شما با شرکت تماس گرفته اید. لطفاً جهت ارتباط با واحد فروش عدد 1.
بله. عذرخواهی می‌کنم خانم، من برای این معجون سردرد میگرنتون تماس گرفتم خدمتتون. می‌خواستم اگه امکانش باشه ازتون مشاوره بگیرم.
بفرمایید.
خانم این معجونی که گذاشتین توی سایتتون برای میگرن، من الان تقریباً هولوش 2-3 سال درگیر یک مدل از میگرنم. حالا نمیدونم دلیل چیه، دکترم رفتم میگرن عصبی ظاهراً. خواستم ببینم که این چه جوری اصلا برای من به نظر شما کارساز خواهد بود؟
میتونید مصرف کنید ببینید بازدهی داره یا نه؟
آها، یعنی عوارض موارض نداره؟ چون من از این نگران بودم.
نه، عوارض عرقیات گیاهی بیشتر برای خانمای بارداره، خانمای باردار و خانمای شیرده. خب. من هم مصرف دارم. آها. برای دیگران نه، خیلی معدود.
درمان کننده است میگرنو؟ یعنی میگرنو درمان میکنه یا فقط کنترل میکنه؟
شاید درمان کامل نکنه، ولی یا کنترل یا کمتر میتونه بکنه دیگه، بستگی به شرایط شخص داره.
بعد چه مدت باید مصرف بکنم این معجونو؟
عرقیات خب مدت زمان طولانی باید مصرف بشه تا اثر خودشو بذاره.
آها، بعد روزی چند بار این برنامه مصرفش هم به من میگید؟
برنامه مصرفش،
این طریقه مصرفش راهی داره؟
حالا شما روزی دو بار قبل از غذا، معمولا نیم ساعت قبل از غذا استفاده میکنم. روز شما دو بار استفاده کنید.
آها.
ببینید چجور مثلا جواب میده تو بدن شما.
چون وارفارین مصرف میکنم، بعد نمیدونم الان مثلا اینو من بخوام مصرف بکنم تداخلی برای وارفارینم هست یا نه، چون من اونو برای مشکل غلظت خونم مصرف بکنم. نمیدونم الان یه خوردی مثلا من جستجو میکردم.
خب وارفارین میتونید سرچ بکنید، ببینید سرچ بکنید که مصرف وارفارین همراه با عرقیات مشکل داره یا نه. اگه من این نداش میتونید استفاده بکنید.
آخه چون عرقیات وقتی من مثلا جستجو میکنم اینقدر دامنی زیادی دارن. نمیشه مثلا، حالا من توی حداقل نمیشه اطلاعات به دست بیارم. به همین خاطر
چرا؟
گفتم
بزنید مصرف وارفارین همراه با عرقیات گیاهی، اگه من مصرف داشته باشه میاره بالا.
الان این معجون شما داخلش فکر کنم داخل سایتتون هم نوشین گلگاو زبان و نمیدونم بیدمشک و بهار نارنج.
ترکیبی از چند تا عرقیاته.
تا الان کسی از مصرف کنندتون عوارضی براش گزارش نداده؟
عوارض همین عرقیات میگم که در کل مصرفش برای خانمای باردار و خانمای شیرده
هست. آها، سپاسگزار از محبت شما. خدا نگهدار شما.
خب ببینیم که کارشناسان میهمان ما نظرشون چی هست. خانم دکتر تقای عزیز بفرمایید که نظر شما چیه در مورد یک محصول با ترکیبی از انواع عرقیات با خاصیت‌های متنوع و بدون مشاوره، تشخیص و کمک به درمان.
اولا که خب حالا خوشبختانه این خانمی که مشاوره میدادن صحبت قطعی نکردن. ما متاسفانه خیلی از کسایی که تبلیغات میکنن برای انواع چیزها خیلی قطعی میگن که مثلا بله این سردرد شما رو خوب میکنه. مثلا من همین دیشب مریضی داشتم که سردرد کلاستر داره. این سردرد کلاستر یه سردرد فوق العاده خاصه که در دنیا موزله برای درمانش.
منظورتون خوشه‌ایه؟
بله خوشه‌ای. و این سردرد خوشه‌ای بعضی از انواعش دوره‌ایه، بعضی مزمنه. موارد مزمن به خصوص بسیار سخت درمان ممکنه بشن و این کسی که به من مراجعه کرده مدت ها تحت انواع درمان ها بوده با حالا قراره یه درمان خاصی که داره جدید در دنیا استفاده کنه. منتها یک آقایی بهشون گفته که من با یه نقاش قطعاً شما رو درمان میکنم. خدمتتون عرض کنم سردردها دامنه خیلی وسیعی دارن، یعنی بر اساس دستبندی انجمن جهانی سردرد که دستبندی که همه دنیا قبول دارن فقط 73 صفحه تقسیم بندی انواع سردرد و سردردها همشون یه جور نیستن که بگیم سردردهای شما با فلان درمان خوب میشه. در مورد میگرن به طور خاص کتابهای متعدد خاص فقط سردرد میگرن وجود داره، انجمنهای خاص جهانی میگرن فقط وجود داره. خود ما یه کتابی رو چاپ کردیم که به عنوان یک کتاب مرجعه که اسمی که ما پیشنهاد کرده بودیم اسم کتاب رو بذاریم Practical Headache Disorder، یعنی همچین چیزی Headache بگیم، سردرد بگیم، ولی گفت نه، گفت چون میگرن مفصل جداییه باید بگیم Headache and Migraine in Practice.
یعنی اینقدر دقت میشه این تقسیم بندی ها؟
بله، که اصلا میگرن رو جدا کنین. میگرن انقدر دامنش وسیعه، شما یه هدیک بگین به معنی سردرد، بعد بگین اند مایگرن و میگرن، حالا اینتراکتیو که در درمان
همین تقسیم بندی ها خواهم تو درمانم متفاوت میکنه.
بله بسیار زیاد، بسیار زیاد. منظورم اینه که میگرن اصلا یه مبحث فوق العاده وسیعه، هنوز هیچ کس پاتولوژی دقیق میگرن رو با وجود در ثانیه تحقیقات وجود داره قطعا پیدا نکرده و هر وقت یه بیماری قطعا علت اصلیش و تغییرات اصلیش مشخص نباشه درمان قطعی هم وجود نداره. یعنی هیچ کسی در دنیا هنوز نتونسته درمان قطعی برای سردرد میگرن بده و درمان هم همه پیشنهادیه. اولا باید تشخیص داده باشه که این میگرنه، چیز دیگه ای نیست، چون ممکنه که گاهی افزایش فشار داخل جمجمه، کاهش فشار داخل جمجمه، وجود لخته در عروق مغزی تصویری شبیه به میگرن رو ایجاد کنه. بنابراین اصلا اول تشخیص بدین که این میگرن، حالا اینکه این میگرن میگرن با اوراس بدون اوراس، یعنی با پیش درآمده بدون پیش درآمده، انواع خاصی از میگرن مثل میگرن با پیش درآمد ساقه مغزی یا میگرن وستیبولر که میگرن تعادلی، انواع میگرن کدوم این میگرن هست. تازه بعد از اینکه این کدوم میگرن هست، نوع درمانش چه چیزی، آیا فقط نیاز هست زمان سردرد داروی مصرف بشه یا نیاز هست درمانی برای پیشگیری باشه که در طی ماه مصرف بشه. بنابراین اصلا مبحث انقدر پیچیده است که ادعای این که ما میتونیم سردرد رو با یه روش خاصی درمان بکنیم در این ادعا صحیحی نیست. ضمن اینکه خب هر کسی ممکنه یه تجربه شخصی داشته باشه. همین چند روز قبل یه آقای محترمی که تشبه بردن و گفتن که من مثلا درمان سردرد رو پیدا کردم و مثلا با فشار روی چشم و فلان، قبلش یک که ایشون رشتهشون ساختمان اصلا ربطی به پزشکی نداشت، و یکی دیگه من چند وقت قبل یه نفر دیگه تشبه بردم، بسیار آدم محترمی بودن برای خلبان بازنشسته بودن، و من گفتم من یه روش باید برای درمان سردرد پیدا کردم. خب نگاه کنید، یه تجربه شخصی ممکنه یه سردرد رو بهتر کنه، ولی این اصلا معقول منطقی و علمی در جهانی که ما در جهان علم زندگی میکنیم نیست که بخوایم بگیم که ما این ادعا رو داریم.
بله.
بنابراین من خواهش میکنم از شنوندگان محترم، اگر که سردرد میدارن که دفعاتش زیاده یا پیش رونده است یا همراه با علائم بیناییه یا همراه با علائمی در بدن مثلا اختلال حس، اختلال حرکت یا همچین مواردیه، یا کسانی هستن که زمینه بیماری خاصی دارن، بهشون که حالا زنگ زده بودن گفتن من وارفارین مصرف میکنم، هر بیماری که وجود داره یا ایمنی بدنشون کمه، حتما 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 بدون مشورت با پزشک متخصص مغز و اعصاب، و گاهی قراره که این فقط متخصص مغز و اعصاب نباشه، یعنی کارشناس هیته سردرد باشه، مشورت بکنم قبل از اینکه بخوان هر درمانی رو استفاده بکنم. حالا بعضی از الان خانم دکتری که تشریف دارن حتما راجع به قضیه طب سنتی صحبت میکنن، که به هر حال کسایی که طب سنتی کار میکنن افراد مختلفی هستند، بعضیا پزشکن و PhD طب سنتی دارن، بعضیا حکیمن، بعضیا حالا هر کسی، بعضیا عطاری ممکنه داشته باشن، یعنی اینا همه که یکسان نیستن، ولی یه قانون کلی وجود داره، یعنی از دید علمی که همه جهان قبول دارن، اگر کسی بخواد ادعایی بکنه که دارویی درمان یه چیزی یا حتی کنترل کننده یه چیزیه، باید کار تحقیقاتی روش انجام بشه، یعنی مقایسه بشه با یه روش دیگه، یا مدتی داده بشه، مدت مشخص با کار کارشناسی شده ارزیابی بشه که آیا سلامت اول از همه ایرادی ایجاد نمیکنه، بعد اگر سلامت هست واقعا فایده ای داره یا نداره، که خب این کار باید در مورد هر درمانی انجام بشه. بنابراین با توجه به اینکه یه جمله کلی بخوام بگم که در فضای مجازی انواع پیشنهادات در مورد انواع مریضی ها من جمله سردرد وجود داره، من خواهش میکنم که مستقیم به این تبلیغات توجه قطعی نشه و حتما مشورت بشه. بعضی از داروهای گیاهی آرام بخشی نسبی داره،
خیلی سپاسگزارم خانم دکتر تقوی عزیز. من خواهش میکنم این چند لحظه باز شما دقایق بیشتر همراهیتون رو داشته باشیم خانم دکتر. صحبتی خانم دکتر حیدریان رو هم بشنوی خالی از لطف نیست. خانم دکتر حیدریان، نظر شما رو که خب هم پزشک هستین، تخصصتون طب سنتی هست و تحصیل کردی دانشگاهی هستین، ما در این باره جویا بشیم، ترکیبی از عرقیات مختلف به این ترتیب که خب فرد خودش هم حتی نمیدونست که این محدوده مصرف این، اندازه مصرف این نوع عرقیات چی باید باشه، و راجع به عرقیات هم اصلا ابتدای توضیحی بر ما بدید، اینا هم واقعا باید مثل دقت نظری که راجع به یک مفرده، یک گیاهی با یک خاصیت شناخته شده یا چند خاصیت شناخته شده اندازه مصرفش رو ما بدون، عرقیات هم به همین ترتیب.
ما یه مشکلی که با عرقیات یا حالا خود گیاه رو اگر به تنهایی داشته باشیم داریم، اینکه نمیدونیم این گیاه کجا کش شده، چه شرایطی داشته. حالا اگر به بگذرم حتی از این که ممکنه اون چیزی که به دست ما میرسه استانداردهای خودش رو نداشته باشه، آلودگی شیمیایی یا میکروبی داشته باشه، این رو اگر بذارم کنار تا سازنی فکر کنیم یه چیزی به ما میرسه که کاملا بهداشتی تهیه شده یا گیاهی بوده که کاملا بهداشتی برداشت شده، شستشو داده شده، بعد خشک شده، در شرایط مطلوبی نگهداری شده و بعد به دست ما رسیده. اگر این رو بذاریم کنار، باز هم به این موضوع میرسیم که اینها هم به عنوان یه ماده شیمیایی در یک دوزاری اگر مصرف بشه اثرات خاص خودشون رو دارن. اولا که باید بتونیم از کجا کشت شده، نوع گیاه چه نوع گیاهی برمیگرده دقیقا از نظر ژنتیک گیاه شناسیش و بنابراین با اون چقدر مواد مؤثره داره این گیاه که بدونیم حالا چقدر باید استفاده بشه. یه علتی که ما معمولا سعی میکنیم توصیه بکنیم از شربت‌هایی که تهیه شده یا قرص‌هایی که تهیه شده استفاده بشه این که همین آلودگی شیمیایی و میکروبی رو نداشته باشه، هم دوزاژ مصرف تعیین شده باشه، این ما بتونیم چقدر ماده مؤثره کسی که داره استفاده میکنه قراره بهش برسه.
الان خانم دکتر، این عرقیاتی که ما به طور متداول داریم خرید میکنیم از مغازه‌های معمولی یا مغازه‌هایی که حالا مثلا کارشون فروش این عرقیات هست، اینا واقعا اون نظارتایی که مثلا سازمان غذا و دارو داره روی کالاهای مربوط به خودش، چه صنعت از نظر غذایی چه دارو، اون دقت نظر که به خصوص روی دارو داره، مثلا این که ما یه عرق نعنا بخریم یا گلاب بخریم، حالا اینا خیلی شناخته شده است، اگه بریم سراغ چیزای دیگه‌ای مثل همین بهار نارنج و چیزایی که حالا عرقیاتش شاید خیلی هم متداول نباشه مصرفش، اینا واقعا میتونه مشتری تکیه بکنه به این که این محصول واقعا منشأ تهیه‌اش مثلا بهار نارنج بوده؟
ببینید متأسفانه ما چیزی که توی عرقیات به خصوص حالا داریم وقتی که میخواد اینجوری به فروش برسه اگر که مجوز نداشته باشه، یعنی مجوز سازمان غذا دارو نداشته باشه یا مجوز بهداشت رو نداشته باشه، یه مشکلی که هست این که خیلی از چیزایی که تو بازار داره به فروش میرسه و لیبل بهداشت رو نداره اگر پیگیری بکنید، اینها در واقع آبی هست که بهش فقط طعم دهنده یا اصاره اون اضافه شده.
خب حالا خانم دکتر، با توجه به اینکه میخوایم موضوعمون رو متمرکز کنیم رو سردرد،
بله،
نظر شما راجع به همین مطلبم جویا بشیم؟ البته من واقعا تمایل داشتم بیشترم در این باره با شما گفتگو بکنیم اما فرصت کوتاهه. موضوع ما چون تبلیغ مربوطه میخواد روی سردرد تأثیر بگذاره محصولش، نظر شما رو همینجا جویا بشیم، اینکه بدون اینکه فرد ویزیت بشه، معاینه بشه، تفکیک بشه علت سردردش چی، اصلا چیز جدی نباشه، بخوایم فقط با یک محصولی که ترکیبی از عرقیات هست خواهیم ببریمش به سمت درمان، اصلا درسته؟
من خلاصه چند تا موضوع رو عرض کنم. اولا اینکه ما توی بیماری، حالا هر نوع بیماری، وقتی میخواییم درمان گیاهی شروع کنیم، درمان مکمل شروع کنیم، این منافاتی با این نداره که تشخیص اولیه ما قطعی بشه. باید اول بررسی پزشکی انجام بشه، کامل تشخیص قطعی شده باشه. اگر درمان روتین کم درد سری برای بیمار وجود داره، اون درمان اصلا شروع بشه در خط اول، یا اگر که حالا درمان‌های روتین رو داره میگیره بیمار، ما بتونیم به عنوان درمان مکمل از اینا استفاده بکنیم که کیفیت زندگیش رو برای بهتر بکنیم. پس بحث تشخیص قطعی حتما باید اتفاق بیفته. آیا اینها عوارض دارن یا نه؟ اینها هم مواد شیمیایی هستند، در هر حال ماده های مؤثره ای هستند، مثل ماده های مؤثره ای که در قرص ها استفاده میشن، در شربت ها استفاده میشن، پس قطعا میتونه عوارض داشته باشه. این شکلی نیست که بگیم همه استفاده کنن و هیچ عارضه نمیتونه داشته باشه. طرز مصرفشون حتما باید مشخص شده باشه. اگر به شخص بخوام چیزی به بیمارم بدم، حتما ترجیح میدم اگر که اون به صورت قرص یا شربت یا هر چیز دیگه ای تو بازار هست از اون استفاده کنم، چون ماده مؤثرش رو بدونم چقدره که چند بار تو روز باید به چند عدد مثلا از اون قرص استفاده بکنه. ولی اگه بهش بگم برو عرقیات استفاده کن، معلوم میشین عرقیاتی که این دفعهشون داره استفاده میکنه ماده مؤثرش با دفعه بعد یکی باشه اصلا.
بله.
پس دوزاژ مصرفش کامل متفاوت میشه. اینکه درمان میشه یا نه، واقعیتش اینه که ما وقتی علت قضیه رو نمیدونیم، پس نمیتونیم انتظار داشته باشیم که درمانش رو هم بتونیم انجام بدیم. ما وقتی علت میگیرن رو نمیدونیم به عنوان یک پزشک، پس نمیتونیم درمان قطعی هم روش بگیم میتونیم انجام. انجام بدیم.
خیلی خیلی ممنونم خانم دکتر. اگر مطلب پایانی هست خانم دکتر تقا، از شما بشنویم یکی دو جمله جمع‌بندی.
خواهش میکنم اگر سردردهای مکرری دارین پیگیری کنین و ممکنه یکی کسی قبلا میگرن داشته الان یه مسئله دیگه ای داره. یکی دوم اینکه مسکن بی‌رویه مصرف نکنین. ما یه سردردی داریم به اسم سردرد به علت مصرف بی‌رویه مسکن.
بله.
تقریبا همیشه چند نفر ما بستری تو بخش خاص سردردمون داریم، یعنی در حدی که به مسمومیت رسیده و عوارض داده. یه قانون کلی رو برای خودتون نگه دارین، اگر سردرد مشخصه که تشخیص داده شده میگرن یا تنشیه، حد اکثر میزان مصرف مسکن در ماه 8 روزه، یعنی ما 22 روز ما نباید مسکن تزریقی، شیاف یا خوراکی استفاده کنیم. به معنی این که حد اکثر مصرف بیش از 2 روز در هفته. خیلی ممنون.
ممنون از شما خانم دکتر تقای عزیز برای همراهیتون. از دانش شما استفاده کردیم. با شما خداحافظی میکنم. ممنون از شما خانم دکتر حیدریان عزیز. بفرمایید که آیا مصرف بی‌رویه انواع عرقیات میتواند عارضه هم داشته باشد؟
100% مصرفشون میتونه عارضه داشته باشه. و من یه موضوع رو هم از اجازه بدین یه جمله اضافه بکنم.
حتما بفرمایید.
تداخلات دارویی، منع مصرف یا چیزای اینجوری چیزایی نیست که ما به کسی که میخواد مصرف کنه عرقیات رو بگیم خودت برو چرش بکن.
بله.
و اینا حتما باید تو کتب تخصصی سرچ بشن و توی اون درآورده بشن که اصلا با چه دوزاژ مصرف اینا ممکنه عوارض داشته باشه و چه تداخلاتی ممکنه داشته باشه و بعد تصمیم.
اونم برای یه چیزی مثل وارفارین.
بله، 100% مشکل ساز خواهد بود. وارفارین خودش مثلا با بابونه تداخل مصرف داره که فهمیدین در این دارو هست.
تداخلی که داره تشدید میکنه اثرشو.
بله، اثر وارفارین رو تشدید میکنه بابونه.
خب میتونه خطرناکم باشه.
بله.
خیلی ممنون خانم دکتر حیدریان عزیز، متخصص طب سنتی، همراهی شما رو داشتیم. از دانش شما، تجربه شما استفاده کردیم. ممنون که همراه ما بودید. خدا نگهدارتون. خواهش ما از شما شنونده عزیز این هست که هر نظری درباره این برنامه دارید با 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما مطرح بفرمایید.
گزارشگر شما، گزارشگر ما باشید. استفاده از چهره‌های معروف و شناخته شده برای ایجاد اعتماد در فروش محصولات پزشکی.
حتی بارها دیدیم پزشکایی رو بیارن پشت ماهواره و باشون مصاحبه میکنن، این دارو فلان است، این دارو بهمان است. همه اینها تبلیغاته. طرف میخواد کالاشو به فروش برسونه. دارو کالا نیست. دارو کالا نیست.
شگردی که این روزها خیلی قدیمی شده و نباید به اون اعتماد کرد. فراموش نکنید طبق مصوبه سازمان جهانی بهداشت تبلیغ محصولات دارویی ممنوعه. پس برای خرید دارو هیچ وقت به شخصی که اون رو تبلیغ میکنه اعتماد و توجه نکنین، حتی اگه یه هنرمند یا یه پزشک سرشناس باشه، چون این کار از ریشه غلطه.
بدونن مردم از دوم اینا داروهای تقلبی هستن، به صورت قاچاق وارد میشن، نه تنها تأثیری در رفع بیماری اونها ندارن، بلکه ممکن است سلامتشون رو هم به خطر بندازن.
تحریف گفته‌های پزشکان در تایید داروهای تقلبی کاریه که این روزها در بسیاری از تبلیغات غیر مجاز دارویی استفاده میشه، روشی که آشکارا غیر قانونیه و قابل پیگرد قضایی هم هست.
تبلیغات در ماهواره‌ها به خصوص از نظر ما مردوده و هم داروسازان کشور، هم پزشکان، هم جامعه پزشکی، هم نظام پزشکی به هیچ وجه با این موافقت ندارن. اینو برای اطلاع هموطنان میگیم که بی خود بی جهت دنبال این تبلیغات نرن و سلامت خودشون به خطر نندازن.
پس برای انتخاب دارو نگاه نکنید چه کسی اون رو تبلیغ میکنه، بلکه فقط به نظر پزشکتون و به تاییدیه وزارت بهداشت توجه بکنید. حالا نوبت شماست که از تجربیات خودتون به ما بگید. شماره پیامک ما 30102. شما میتونید به ما پیامک بزنید و ما خودمون با شما تماس بگیرید. این بار شما گزارشگر ما باشید.
و بریم سراغ شیوه نظارت و اگر اینکه مشکلی پیش بیاد برای فردی چگونه باید پیگیری بکنه. آقای دکتر محمد رضا خردمند، معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی همراه ما هستند. جناب دکتر خردمند سلام عرض می‌کنم خدمتتون.
منم خدمت سرکار و همه شنوندگان محترم سلام عرض می‌کنم، در خدمتتون هستم.
عرض کنم خدمتتون که تنوع دخالت در امور پزشکی خیلی زیاد شده. حالا یه جنبش بازدارندگی قوانین، نظارت دقیق، پیگیری مسائل حقوقی، عوارضی که به جا میگذره. اما اجازه بدید با توجه به اینکه تو این برنامه ما راجع به یک محصول تبلیغی که ترکیبی از انواع عرقیات با خواص مختلف با ادعای درمان میگرن و انواع سردرد رو شاهدش بودیم، نظر شما رو در این باره جویا بشیم. حالا اینکه واقعا اینجا نظارت بیشتری میطلبه، قوانین باید قوانینی باشن بازدارنده، آگاهی سازی باید اتفاق بیفته و خود سازمان نظام پزشکی چه تلاشی در این جهت داره؟
ببینید، در مورد داروهایی که تجویز میشه، مطلقاً باید تمامی داروها در فارماکوپه یا بازار داروی رسمی ایران شناخته شده باشه، لیستش به وسیله وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو اعلام شده باشه، فروش و ارائه و حتی تجویز هر نوع داروی به وسیله پزشکان داروسازان که خارج از این لیست داروی رسمی باشه کاملا ممنوعه. هم مجازات های کیفری برش وجود داره و هم مجازات های انتظام. در مورد داروهای طب سنتی باز فقط داروهایی که به وسیله تحصیل کردگان آکادمیک رشته طب سنتی که به وسیله وزارت بهداشت مدرک اونها تایید میشه و در واقع ارائه میشه، اونها هم میتونن اون داروهایی که قانون اجازه میده تجویز بکنن. بنابراین هر نوع داروی عرقیات که این ادعا رو بکنن، چیزی در جز در حد تغییر ذائقه مردم یا عرقیاتی که فرض کنید برای مصارف خونگی مصرف میشه ارزش دیگه نداره، مگر اینکه طب سنتی آکادمی که مورد تایید وزارت بهداشت یا اینکه دانشگاه‌های علوم پزشکی اون رو تایید کرده باشن.
لی اتفاقی هم که میفته اگر فردی دچار عارضه بشه، پیگیریش و این نسبت دادنش به اینکه مثلا رفته از این عرقیات استفاده کردی کم دشوار میشه. آقای دکتر، یه موقع هست که شما یه شکایتی دارید، پیگیری میکنید، یه شیوه جراحی هست که خب کاملا مشخص فرد رفته مثلا در چه تاریخی مراجعه کرده به یه جایی، جراحی شده یا اینکه خب یه شیوه درمانی براش استفاده شده، محل مشخص و بالاخره با اون پیگیری و قضاوت که کارشناسان دادگستری خواهند داشت و کارشناسان مربوطه، پیگیری اون از نظر حقوقی اتفاق میفته و نتایجش هم به اطلاع میرسه. اما یک همچین مواردی واقعا اگر که مثلا فرد دچار نارسایی کلیه بشه، مشکل داخلی پیدا بکنه، یه عارضه سلامت پیدا بکنه، یه خود پیگیری شکایاتش مبهم میشه، درسته؟
البته اگه دارویی که تجویز شده تحت عنوان عرقیات شکایت بکنن، اون رو به مراجع قضایی ارائه بکنن، اونها هم مثل سایر مواد شیمیایی یا احیانا سموم به پزشکی قانونیه که تابع قوه قضایی است میفرستن، در اونجا آزمایش میشه و مواد که میتونه باعث نارسایی یا صدمه به ارگانهای مختلف بدن باشه دیتکت میشه، کشف میشه و نتیجهش به مرجع قضایی اعلام میشه. بنابراین اگر اون داروها همچنان در دسترس باشه و خدایی نکرده باعث صدمه کسی شده باشه، به وسیله پزشکی قانونی قابل شناسایی و معرفی به مرجع قضایی.
خیلی خیلی سپاسگزارم جناب دکتر خردمند، معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی، برای همراهیتون با برنامه زاویه پنهان در رادیو سلامت. خیلی خیلی سپاسگزارم، با شما خداحافظی میکنم. ممنون، خدا نگهدارتون.
من زنگ زدم خانم جوابم داد، گفتم بدم تضمینی شما
از 2 ماه 30 کیلو کم می‌کنی.
من گفتم که تضمینی هستش، گفت
ازدواج کردم. بعد من از 1 سال از ازدواجم مدت من طلاق گرفتم، یه رو به شیشه هم پیدا کردم گرایش پیدا کردم.
بعدم بقیه میگن این صدا برام میشنون، بهشون توصیه می‌کنم که واقعا به این تبلیغاتی که تو ماهواره می‌بینم
اصلا فکر نمی‌کردم یه روز این قرصه باعث چه کلا زندگیم به هم خورد. اصلا فکر نمی‌کردم یه روز استفاده از این قرصه که تو ماهوارم اینقدر تبلیغشه هم باعث بشه زندگیم الان کام اینجا باشه، زندگیم اصلا باشه.
شما با مرکز تولید های سازداری پلیس فتح تماس گرفتید؟
این کارگاه تولیدی دارویی غیر مجاز رو دستور دادن که فلان بشه تا تصمیمات بعدی گرفته بشه.
تبلیغ و فروش انواع دارو و روش‌های درمانی با ادعای اثرگذاری تضمینی نیازمند بررسی دقیق از سوی مراجع قانونی و تخصصی است. در زاویه پنهان تلاش ما بررسی این تبلیغات دروغین و جلوگیری از آسیب‌پذیری جامعه می باشند که بیشک به همراهی شما مخاطبان گرامی نیازمند است. در صورت مواجه شدن با انواع تبلیغات دارویی و درمانی اغوا کننده با سازمان نظام پزشکی و یا پلیس فتا تماس حاصل نموده و گزارش خود را ارائه نمایید. اطلاع رسانی شما آگاهی جامعه را ارتقا بخشیده و سلامت آن را تضمین می کند.
خب به پایان این برنامه رسیدیم. امیدوارم که این برنامه مرتوجه شما قرار گرفته باشه. شما شنوندگان نازنینی که تا این لحظه به ما گوش کردید و همراهی شما رو داشتیم، شما رو به خدای یگانه میسپارم. خدا نگهدارتون.